خانم ها آقایون سلام.
سلام،
روز شما بخیر.
شما هم روز مهربان.
ما خوبیم، شما چطور؟
سال نو مبارک. میخواستم بهت بگم که انشالله که همیشه سال خوبی داشته باشیم.
سال نو؟ مگه امروز روز چندومه؟ ببخشید نوروز که نرسیدیم که. سال نو چرا میگی؟
پدر داریم نزدیک میشیم به سال نو مسیحی دیگه.
سال نو مسیحی من تا به حال نفهمیده بودم. یعنی میخواید اول ژانویه میگید؟
بله بله،
اول ژانویه. این سال نو روم قدیم ربطی نداره با مسیحیت؟ ببین این از کجا سرچشمه گرفته؟ اتفاقا از ایران. چرا؟ زردشتی ها در اون زمان قدیم قدیم از 21 دسامبر تا 6 ژانویه عید بزرگ، خیلی بزرگ می گرفتن در ارتباط با خورشید زنده. خورشید چم 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 داشت پایین می اومد، پایین می اومد، پایین می اومد، تا 21 دسامبر. درسته؟ از 21 دسامبر یعنی شب یلدا دوباره بالا بالا می اومد و از اون روز به عنوان خورشید پیروز عید می گرفتن. افتضاح، اوف، در روم وای وای چی شده بود، من نمیخوام بدونم و نمیخوام اونجا نبودم البته. تا 6 ژانویه عید. ولی وقتی کلیسا در قرن مثلا 5، 6 بیشتر و بیشتر در روم اهمیت پیدا کرده، خب خواست چیکار؟ خواست معنی این عید عوض کنه و گفت خورشید ما، خورشید واقعی ما، نور واقعی در ما مسیح است. پس به جای اینکه خورشید پیروز جشن بگیریم، به خاطر یادآوری از تولد مسیح عید بگیریم. ولی کلیسا میدونه که روز مثلا 25 دسامبر مسیح به دنیا نیامد. چرا؟ از کجا میدونیم؟ فقط یه چیزی میدونیم. میدونیم طبق انجیل لوقا مسیح زمستون به دنیا نیامده. چرا؟ چون چوپانان بیرون بودن در کوه، پس زمستون بیرون نمی بودن، بنابراین عیسی مسیح ایام زمستون به دنیا نیامد. ولی چه روزی به دنیا آمد؟ هیچ کس نمی دونه. چرا؟ چون در اون زمان خب مثل امروز نیست که وقتی که یک بچه به دنیا میاد فوراً باید به اون دفتر، اسمش اون دفتر، به ثبت احوال اون زمان، مخصوصا در اون ده کوچولو، در اون زمان خود عقب افتاده ثبت احوال نبود. بنابراین نمیدونیم چه روزی به دنیا آمد. ولی
حواریون نیستن.
ولی حواریون، ببین شما خودتون، از شما سوال، پدر بزرگت خب چه روزی به دنیا آمد؟
نمیدونی؟
خیلی عقب افتادی آقا، ببخشید. و مگر امروز ما میتونیم تشخیص بدیم؟ خب اگر شما امروز نمیتونید بگید پدر بزرگ چه روزی به دنیا آمد، 2000 سال پیش آقا جون فکر کن. پس معنی 25 دسامبر و 6 ژانویه عوض کردن عید زردشتی ها در روم در اون زمان که خورشید نوین مسیح عید بگیریم برای تولدش. خب بنابراین الان میفهمی بابا نوئل خیلی ساده است. این ربط داره نه با تولد مسیح بلکه با عید زردشتی ها. پیر مرد باریش بزرگ، اوکی؟ یعنی سال قبل، بهترین چیزی که از سال قبل به دستش آمد به جوانان، به بچه ها، یعنی سال آینده میده. اوکی؟
که ما معمولا اسکناس میدن به بچه ها توی نوروز، از همون گرفته شده.
چشم قربان. ولی چون در اون زمان در روم خب این عید اینجوری بود، بابا نوئل رب داره نه با تولد مسیح بلکه با اون عید. همونطور که درخت میلاد تنها درختی که وسط زمستون سبز مونده اعلام کننده رستاخیز خورشید و رستاخیز طبیعت. بنابراین یه درخت خیلی قشنگ پر از میوه مصنوعی درست میکنیم که چی؟ که اعلام کننده طبیعت دوباره زنده خواهد شد. خب خیلی قشنگه، خیلی به نظر من با معنا، ولی معنیش در ارتباط با تولد عیسی نیست. خب اما الان لطفاً بیشتر درباره انجیل تعمق کنیم و اول دعا کنیم. خداوند روح القدس خود را بفرست تا چهره نوینی به زمین بخشد. امروز مجوسیان طبق انجیل متی باب 2 از آیه اول تا آخر این موضوع، آیه اول و دوم بخونیم. اول
چون عیسی در روزگار هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه زاده شد، اینک مجوسیانی از مشرق به اورشلیم آمدند، در حالی که می گفتند پادشاه یهودیان که متولد شده کجاست، زیرا ستاره او را در شرق دیده ایم و آمده ایم او را پرستش کنیم.
پدر یه سوال دارم، کلمه مجوسیان اصلا یعنی چی معنیش؟
شما چه ایرونی هستی از من میپرسی؟ مجوسیان؟ مجوسیان از ایران آمدن و گویا کاهنان زردشتی ها بودند. خب چه ستاره شناس بودند و از ایران یعنی چی؟ یعنی برای یهودیان اینها ناپاک و نجس و بت‌پرست بودند، درسته؟ اینها بودند که ستاره ای در کشور خودشون ایران دیدن و آمدن به سوی اورشلیم.
خب میتونم یه سوال بپرسم؟ چگونه تشخیص دادن که این ستاره ستاره حضرت عیسی هستش که اون را تعقیب کردن تا رسیدن به اورشلیم؟
چرا گفتید ستاره عیسی؟ گفتن ستاره پادشاه نوین، نگفتن ستاره عیسی. ضمناً این ستاره چه نوع ستاره ای بود به نظرتون؟ من نمیدونم، ولی تعجب آوره. چرا؟ چون از مشرق ایران به سوی مغرب میره اورشلیم. نه تنها، و وقتی که از اورشلیم فهمیدن چه باید بیت لحم روند، این ستاره از اورشلیم آمد بیت لحم، تقریبا 20 کیلومتر دوره، و همون جایی که عیسی مسیح حضور داشته ایستاد. چه نوع ستاره ای بود؟ خواهیم دید، ولی تعجب آوره.
اما مجوسیان تو فرهنگ امتها نماینگر اندیشه‌هایی هستند که به دنبال واقعیت‌های عینی و ستاره‌ها هستند، ولی تو این شرایط راهی به سوی امور مذهبی پیدا می‌کنند. چرا؟
ببین، هنوز به اورشلیم نرسیدیم، ما هنوز از با مجوسیان حرکت می‌کنیم به سوی اورشلیم. الان شما میخواهید بدونید در اورشلیم چی شد؟ چشم، پس بخونیم.
با این سخنان هیرودیس پادشاه و همه اورشلیم با او پریشان شدند و او تمام کاهنان اعظم و کاتبان را گرد آورده از آنان تحقیق کرد که مسیح کجا باید زاده شد.
میخواستم بپرسم که همه اورشلیم یعنی چه کسانی؟ منظورش اشاره کرده به همه اورشلیم.
یعنی خیلی ساده است، تمام یهودیانی که در اورشلیم زندگی میکردن یا بیشتر مسئولان یهودیان تعجب کردن، جا خوردن و گفتن این چه معنی داره؟ ولی هیرودیس بیشتر. چرا؟
چون از زوال حکومت خودش واهمه داشت که اگر پادشاهی وجود داشته باشه، پس جریان خود هیرودیس در اورشلیم چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
یعنی ترسید که جای خود رو از دست بده به حسودی کرده چطور شد یک پادشاه خیلی بزرگ که توسط ستاره ای و از مشرق افرادی میان، پس او دیگه صفره. خب اما ببین این چطور شد؟ یک سوال اینجا داریم، مجوسیان غیر یهودیان با خبر شدن، چطور با خبر شدن؟ یه چیزی اینجا باید اشاره کرد که طبق کتاب مقدس اولین بار نیست که افرادی از مشرق میان با یک خبر عجیب غریب. یک پیغمبر قبلا بوده در مشرق به اسم بلعم، که وقتی قوم برگزیده که از مصر فرار کرده بودند آمدند حمله کنند به فلسطین، پادشاهان فلسطین ترسیدند و خواستند که این پیغمبر از مشرق بیاد و بر ضد قوم برگزیده لعنت کنه. و به جای اینکه لعنت کنه، چون یهوه بهش گفته برکت بده، برکت داد به صورت عجیب و اعلام کرد یک ستاره خواهد آمد، من از دور او رو میبینم، یک ستاره خواهد آمد. ببینیم در کتاب اعداد باب 24 آیه 16 به بعد.
وحی آن کسی که سخنان خدا را شنید و معرفت حضرت اعلی را دانست و رؤیای قادر مطلق را مشاهده نمود، آنکه بیفتاد و چشمان او گشوده گردید، او را خواهیم دید لیکن نه الان، او را مشاهده خواهیم کرد اما نزدیک نی، ستاره ای از یعقوب طلوع خواهد کرد و عصای از اسرائیل برخواهد خواست و اطراف موآب را شکست و جمی...
خوب، ستاره ای طلوع خواهد کرد از مشرق و او رو از دور میبینم. البته از دور برای امروز نیست، ولی خواهد آمد. بنابراین الان چمچم میتونیم درک کنیم که مجوسیان یه چیزی شنیده بودن از اون پیغمبر که از کشور خودشون آمده بود. خب ستاره ای، ستاره ای در قلب ما نیز به وجود آمد، روشن شد که ما نیز به سوی مسیح بیاییم و این نور همون نور روح القدس که ما رو به سوی او دعوت کرده. اما شما توجه کردید چی شد در اورشلیم؟ تعجب کردن، جا خوردن، هرودیس حسودی کرده، ولی بعد گویا نمیدونستن باید بحث کنند، تعمق کنند که یادشون بیاد این مسیح کجا باید بیاد. ببینیم ادامه متن چی میگه.
به او گفتند در بیت لحم یهودیه، زیرا پیامبری چنین نوشته است و تو ای بیت لحم سرزمین یهودیه، مسلماً در بین بزرگان یهودیه کمترین آنها نیستی، زیرا از تو آن رهبر بیرون خواهد آمد که قوم من اسرائیل را شبانی خواهد نمود.
با توجه به این پیشبینی هایی که توی کتاب مقدس شده بود و کاهنان اعظم کاملا بهش اشراف داشتن، چرا این پیشبینی را نفهمیدن که زمان موعدش فرا رسیده که الان به اجرا در بیاد؟
آقا ببخشید، موضوع زمان اینجا نیست، موضوع مکان. زمان همونطور که گفته شده از دور رو دیدن، ولی چه زمانی خواهد آمد این دیگه خودشون نمیدونستن. کاهنان و متخصصین تونستن به هرودیس جواب بدن، میدونستن که در بیت لحم. چرا؟ میدونید چرا بیت لحم؟
نه نمیدونم.
بیت لحم کجا بود؟ نزدیک به اورشلیم، یک شهری مخصوص مهم.
معنی بیت لحم شما فرمودید چی هست؟
شهر داوود. این پادشاه از سلسله پسران داوود، همونطور که خداوند به داوود قول داده بود یکی از پسرانت خواهد آمد و تا به ابد بر کرسی سلطنت اسرائیل خواهد ماند. این چیه؟ مسیح خداوند. بنابراین عیسی در بیت لحم به دنیا آمد. چرا؟ چون پسر داوود می بود. اما ببینیم الان در متن انجیل متی رؤسای یهود و همه یهودیان در اورشلیم چیکار کردند.
هرودیس مخفیانه مجوسیان را فرا خوانده زمان دقیق پدیدار شدن ستاره را از آنان پرسید و آنان را به بیت لحم فرستاده گفت بروید درباره کودک به دقت تحقیق کنید و چون او را یافتید به من خبر دهید تا من نیز بیایم. ایشان از این سخنان پادشاه رفتند و اینک ستاره‌ای که در شرق دیده بودند در برابرشان پیش می رفت بر فراز جایی که کودک بود ایستاد. آنان با دیدن ستاره بسیار شادمان شدند.
اینجا گفته که هیرودیس گفته به من اطلاع بدهید چون میخوام بیام اون رو پرستش کنم. قصدش پرستش کردن واقعا بوده؟
ببین بعد انجیل متی که شما لابد خوندید میدونید هدف هیرودیس این بود که چون بچه رو میدونه کجاست او رو بکشه و چون مجوسیان از راه دیگر برگشتن به ایران دماغ هیرودیس سوخت و تمام بچه های جوان طفل کمتر از 2 ساله کشت در این منطقه. یعنی منظورش این بود که عیسی مسیح رو پیدا کنه و او رو بکشه. اما یک سوال دیگر چطور شد مجوسیان حرکت کردن از اورشلیم به سوی بیت لحم ولی یهودیان که در انتظار آمدن مسیح می بودن از قبل گویا تکون نخوردن؟ برای ما به نظر من تعجب‌آوره، نه؟ چه معنی داره؟ در انجیل متی یهودی بود، برای یهودیان می نوشت اون زمان و میگه چی؟ میگه افرادی که از امتهای بت‌پرست آمدن اینها دنبال عیسی رفتن، یهودیان تکون نخوردن. این شروع به اصطلاح انجیل متی و میدونیم تا کجا خواهد رسید که در واقع رؤسای یهودیان، نه همه یهودیان، رؤسای یهودیان او رو رد خواهند کرد، او رو خواهند کشت. اما امتها با شادمانی بازم این ستاره که به نظر من این ستاره در قلبشون بوده دیدن و به سوی عیسی آمدن با یک شادی عظیم او رو پیدا کردن. درسته؟ چطور؟ چه معنی داره؟ امتها نزد مسیح میان و چی کار کردن؟ ببینیم از آیه 11
به خانه وارد شده کودک را با مادرش مریم دیدم و به روی در افتاده او را سجده کردم و خزائن خود را گشوده به او هدایای طلا، کندر و مر تقدیم کردم.
چند نفر بودن این مجوسیان؟
تعداد مجوسیان مشخص نیست. 3 نفر، 5 نفر.
چرا 3 نفر؟
به استناد به اصطلاح روایاتی که مختلف شنیدیم. ولی تعداد کلن مشخص نیست.
در کلیسای ما، در کلیسای شرق 3 نفر نبودن. این در کلیسای غرب اینجوری تصور کردن. در کلیسای ما، طبق سنت کلیسای ما، 12 نفر بودن. یعنی چی؟ یعنی 12 رسولان برای غرب، 12 مجوسیان برای شرق. اول آمدن نزد عیسی، او رو سجده کردند، یعنی ایمان آوردند که سجده بکنند. و نه فقط چی آوردند؟
اونها سجده کردنش به این مفهوم بوده که در برابر همه چیز سجده نمی‌کردن، برای خدا سجده می‌کردن.
چی آوردند؟
طلا، کندر و مر. اینا نشانه چی هست؟
اول بهترین چیزی که داشتن آوردند. امتها امروز نیز که به سوی مسیح میآیند بهترین ارزش‌های تمدنشون به مسیح تقدیم میکنند. خیلی مهمه. این افرادی مثلا که امروز از ایران به سوی مسیح میآیند باید تمام ارزش‌های عظیم و عمیق تمدن خودشون با خودشون به مسیح تقدیم کنند. نه اینکه بگن مثل شما، ببخشید با لبخند و ناراحت نباش، 3 نفر مجوسیان بودن همونطور که در غرب فکر میکنن طبق سنت غرب. نه، با تمدن خودمون و با سنت کلیسای خودمون به سوی مسیح بیاییم و تمام ارزش‌های وجود خودمون و تمدن خودمون به مسیح بدیم. ولی الان ببینیم چی آوردن. طلا،
کندر و مار آوردن.
طلا چه معنی داره؟ طلا به کی باید داد؟ طلا باید به کی؟ باید به پادشاه داد. کندر باید به کی؟ به خدا باید داد. و
مار
به انسان که خواهد مرد. چرا اینو میگم؟ چون در اون زمان با مار جسد رو تطهین میکردن. بنابراین اینجا نشون میده متا با این ببین که یهودیان تکون نخوردن، نه فقط با شادمانی مجوسیان به سوی عیسی مسیح آمدن، بلکه تمام ارزش‌های خودشون بهتر دادن به معنی ایمانشون. پادشاه مسیح، پسر خدا و انسان واقعی، انسانیت ما رو واقعا به عهده گرفته. اما این در تعمق متا ارتباط داره با اشعیای نبی و رویای اشعیا که میگفت در آینده امتها به سوی یهوه خواهند آمد. شما لطفا اشعیا باب 60 خط 1 به بعد بخونید.
برخیز و درخشان شو، زیرا نور تو آمده است و جلال خداوند بر تو طالع گردیده است. زیرا اینک تاریکی جهان و ظلمت غلیظ طوایف را خواهد پوشانید، اما خداوند بر تو طلوع خواهد نمود و جلال وی بر تو ظاهر خواهد شد و امتها به سوی تو و پادشاهان به سوی درخشندگی طلوع تو خواهند آمد. چشمان خود را به اطراف خیش برافراز و ببین که جمیع آنها جمع شده نزد تو می آیند. پسرانت از دور خواهند آمد و دخترانت را در آغوش خواهند آورد. آنگاه خواهی دید و خواهی درخشید و دل تو لرزان شده و مسیح خواهد گردید. زیرا که توانگری دریا به سوی تو گردانیده خواهد شد و دولت امتها نزد تو خواهند آمد.
پس شنیدید؟ امتها به سوی تو، به سوی نور تو و پادشاهان به سوی درخشندگی طلوع تو خواهند آمد. این در ارتباط با مجوسیان و انجیل متا. افتتاح انجیل متا اینجاست. آخرین صحبت مسیح طبق انجیل متا چیه؟ بروید همه رو مژده دهید، تمام امتها رو مژده دهید. این به کی گفته شده؟ مخصوصا به یهودیانی که نمیخواستن امتها رو که از دیدگاه خودشون ناپاک و نجس بودن بیان با ایشون مشورت کنند، با ایشون نان و نمک تقسیم کنند و یک ایمان داشته باشند. این خیلی اهمیت داره در انجیل متا، خیلی معنی داره. و این نور امتها امروز نیز به سوی مسیح می آیند و ما باید مواظب باشیم. افرادی که به سوی مسیح بیایند البته باید به ایشون مژده بدیم. نور مسیح به ایشون بدیم. ولی نباید فراموش کرد که ایشون نیز یه چیزایی برای ما میارن، نور امتها، ارزش‌های تمدنشون میارن و این ثروت تمدنشون رو باید تقدیس دهیم و بپذیریم. نور امتها. و ما نیز باید نور مسیح را به خوبی بپذیریم و در دعا بگوییم: نوری در ظلمت شبایم، بیا خداوند ما.